السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحثمان در مورد حق امنیت بود و دیدیم که اصل حق امنیت از حقوق ضروری انسان باید تلقی بشه، چون بدون اون جامعه دچار هرج و مرج و اختلال نظام میشه و نهایتاً مزمحل و نابود خواهد شد. اما آنچه که ما با مراجعه به آیات و روایات به دست میاریم محدوده این حق امنیت است. عرض کردیم که حق امنیت را بر اساس مصالح پنجگانه‌ای که به تعبیر مرحوم شهید اول لم یأت تشریع الا بامضائها باید معین بکنیم. هیچ شریعتی از آسمان نازل نشده است مگر اینکه این مصالح پنجگانه را در نظر گرفته و معتبر شمرده. مصلحت حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نفس، حفظ مال و حفظ نسل یا نسب. و بر همین اساس ما امنیت‌های پنجگانه را به عنوان اصلی‌ترین امنیت‌ها می‌توانیم مطرح کنیم: حق امنیت جانی، حق امنیت مالی، حق امنیت مربوط به نسب و آبرو، حق امنیت عقلی و حق امنیت دینی. بعد گفتیم که برای تبیین محدوده حق امنیت وقتی که به روایات و آیات مراجعه میکنیم میبینیم برخی از مصادیق کوچک و به نظر جزئی درباره حق امنیت ذکر شده که ما به این ترتیب پی میبریم که چقدر دایره حق امنیت از دیدگاه اسلام وسیع دانسته شده است. از امنیت روانی صحبت کردیم و اینکه ترساندن هیچ کس جایز نیست و روایاتی را در این زمینه قرائت کردیم و امروز هم میخواهیم دنباله این بحث را مطرح بکنیم و ببینیم که در روایات دیگر راجع به امنیت روانی چه تعبیرهایی به کار رفته. در بعضی از روایات ترساندن مسلمان مصداق ظلم عظیم دانسته شده، مثل این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم. مسلمان را نترسانید زیرا ترساندن مسلمان یک ظلم بزرگ است. این روایت در واقع مشتمل بر تعلیل هم هست، ترساندن را مصداق ظلم دانسته و اون هم ظلم بزرگ و بنابراین ترساندن مسلمان حرام شمرده شده. در دستور العملی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای مأموران جمع‌آوری مالیات نوشته است و در نهج البلاغه آمده، در نامه 25 و همینجور در کتاب کافی آمده است، جلد 3 صفحه 536، حضرت خطاب به ماموران جمع‌آوری مالیات اینطور می‌فرماید که لا تروعن مسلمن ولا تجتازن علیه کارها، هیچ مسلمانی را مترسان و در حالی که کراهت دارد و ناراضی است بر او عبور مکن. وارد محدوده زمین او یا مزرعه او نشو. لا تروعن مسلمن ولا تجتازن علیه کارها. بعد از این حضرت دستوراتی را بیان می کند که هر کدام از این دستورات به نوعی تأمین کننده امنیت روانی مردم است و از هر گونه عملی که موجب ترساندن و نارضایتی مردم بشود حضرت نهی می کند. مثلا می فرماید که فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرَ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ. وقتی که بر قبیله ای وارد شدی بر سر آب آنان فرود آی بدون آن که وارد خانه شان شوی. فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ، در کنار اون آبی که هست، چشمه آبی است که هر قبیله‌ای در اختیار دارند یا چاه آبی است که از اون آب چشمه یا چاه استفاده می‌کنند، در کنار اون آب اتراق کن. من غیر ان تخالط ابیاتهم، بدون این که وارد خانه‌شان بشوی. ممکنه وارد خانه اونها اگر بشوی برای اونها ایجاد مزاحمت کنی و یا چون به عنوان مأمور جمع‌آوری مالیات، جمع‌آوری زکات به نزد اونها رفته ای، با ورود به خانه اونها در دل اونها ترسی بیفکنی. در اینجا حضرت اگرچه کلمه ترس را به کار نبرده ولی کاملا مفهوم است که از هر گونه عملی که موجب ترساندن طرف مقابل بشود دارد نهی می‌فرماید. باز یک تعبیر دیگری دارد در دنباله این روایت، در دنباله این نامه، که اون هم نهی از عمل دیگری است که ممکن است موجب ترس مخاطب بشه. می‌فرماید ثم امض ثم امض علیهم بالسکینة والوقار حتی تقوم بینهم فتسلم علیهم ولا تخدج بالتحیت لهم. می فرماید سپس آهسته و آرام به سویشان حرکت کن تا به میان آنها برسی. آهسته و آرام حرکت کن، یعنی هجوم نبر با سرعت و با حالتی که موجب ایجاد ترس در دل اونها بشود به نزد آنها نرو. حتی تقوم بینهم، وقتی که در میان اونها قرار گرفتی فتسلم علیهم، بر اونها سلام کن. سلام کردن یک تحیت اسلامی است، یعنی من سلم و آرامش را با خودم آورده ام، صلح و دوستی را با خودم آورده ام. ولا تخدج بالتحیت لهم، در سلام کردن بر آنها کوتاهی نکن، کم مگذار. حتی سلام تو سلامی نباشد که موجب احیاناً ترس اونها و یا برداشت ناسوابی توسط اونها بشود. یک سلامی که درش هیچ گونه کوتاهی و کم گذاشتنی نباشد. خب واضحه این رفتارها در واقع موجب احساس امنیت در مخاطب میشه. هر گونه ترسی را با در مخاطب زائل میکنه. به طور طبیعی کسانی که برای جمع‌آوری مالیات میروند ممکنه ورودشان در نزد مردم همراه با ترساندن مردم باشه، همراه با یک احساس نامطلوبی در میان مردم باشه، چون مردم میخوان پول بدن، میخوان مالیات بدن، قسمتی از اموال خودشان را تقدیم ماموران مالیات بکنن. بنابراین چه بسا یک همچین حالتهای ترس و یا حالتهای کراهتی در مردم ایجاد بشود. امیرالمومنین میفرماید طوری رفتار بکن که این حالتها ایجاد نشود و اگر هم ایجاد شده با این رفتار پسندیده تو برطرف بشود. در ادامه همین نامه 25 حضرت می‌فرماید ولا تنفرن بهیمتا ولا تفزعنها ولا تسوءن صاحبها فيها. چارپایان را از جای مگریزان و مترسان. لا تنفرن بهیمتا، هیچ چارپایی را از جای خودش گریز نده. لا تفزعنها، هیچ چارپایی را نترسان. این گونه رفتارها در دل صاحبان چارپایان ایجاد ترس و ناراحتی می کند و امنیت روانی اونها را از بین می برد. پس این چنین رفتار نکن. ولا تسوءن صاحبها فیها، با صاحبان اون چارپایان بد رفتاری نکن، یعنی با این رفتار تندی که با چارپایان می کنی موجبات ناراحتی صاحبان آن چارپایان را فراهم نکن. ملاحظه می فرمایید چقدر دامنه این امنیت روانی توسعه داده شده است در این نامه. نمونه دیگری که پرهیز از ترساندن مردم و در واقع به رسمیت شناختن حق امنیت روانی آنان در آن به وضوح دیده میشه، در نامه 53 نهج البلاغه است که حضرت به مالک اشتر دستور میدهد یک ساعتی را، یک زمانی را اختصاص بده برای ملاقات مستقیم با نیازمندان و در اون زمان که تو ای مالک با نیازمندان ملاقات مستقیم میکنی در برابر آنان تواضع کن، نگهبانان را در آن جلسه راه نده تا هر کسی که با تو سخن میگوید بدون واهمه و بدون دلهره و بدون لکنت زبان سخن بگوید. واقعا این کلام آنقدر کلام نورانی و گوهرباری است که متنش بر صحت صدورش گواهی می‌دهد. خیلی زیباست. می‌فرماید یک زمانی را اختصاص بده که با مردم و با اصحاب حاجت، با نیازمندان مستقیم برخورد بکنی. در این ملاقات مستقیم نگهبانان حضور نداشته باشند، چون نگهبانان که حضور داشته باشند خیلی از نیازمندان جرأت نمی‌کنند نیاز خودشان را بر زبان بیاورند. با حضور نگهبانان در دلشان یک ترسی راه پیدا می کند. حضرت می فرماید نگهبانان را در این جلسه راه نده. و اکنون که نگهبانان در این جلسه حضور ندارند مبادا رفتار متکبرانه ای با این مردم و صاحبان حاجت داشته باشی. در برابر آنها تواضع کن. یک حاکم به واسطه این که قدرت در دست دارد، همین قدرت داشتن باعث میشه که خیلی ها از او حساب ببرند، جرأت نکنند سخن خودشان را با حاکم در میان بگذارند. بر این اساس اگر تکبر بورزد، دیگر هیچ کس جرأت نمی کند نیاز خودش را با او مطرح بکنه. عادتاً چنین اتفاقی می افته. حضرت می فرماید تمام اون عواملی که می توانه ایجاد ترس و دلهوره بکنه، مثل حضور نگهبانان، مثل رفتار تکبر آمیز، اینها را کنار بگذار، این عوامل را سعی کن منتفی کنی. حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع. این عبارت انصافا بسیار زیبا و قابل تأمل است. تا جایی که هر کس از میان آنان که میخواهد سخن بگوید بدون لکنت زبان با تو سخن بگوید. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام استناد میکند در این زمینه به کلامی از پیامبر اکرم، میفرماید فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول فی غیر موطن. اگر من به تو میگویم این چنین با صاحبان نیاز برخورد بکن، دلیلش این است که من از پیامبر اکرم شنیدم که نه یک بار بلکه بارها می‌فرمود یقول فی غیر موطن. بارها پیامبر این سخن را می‌فرمود. اینکه بارها پیامبر یک سخنی را تکرار کرده باشد خودش نشان دهنده اهمیت اون سخن است، اهمیت اون موضوع است. چه می‌فرمود پیامبر؟ آن سخن این بود: لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع. لن تقدس امتون، هرگز پاک نخواهد شد و یا پاک شمرده نمی شود اون امتی که حق ضعیف در آن امت از شخص قوی بدون لکنت زبان ستانده نشود. در این جمله تأمل بفرمایید. هرگاه یک امتی باشند که در این امت ضعیف نتوانه حق خودش را از قوی بگیرد، اون هم بدون لکنت زبان، آنگاه چنین امتی پاک نخواهد شد یا پاک شمرده نمی شود. نمی فرماید که اگر حق ضعیف از قوی گرفته نشود فقط اون کسانی که در این موضوع مقصر بوده اند اونها انسانهای پاکی شمرده نخواهند شد. نه، می‌فرماید چنین امتی پاک شمرده نمی‌شود. چنین امتی که در واقع در برابر این امر خلاف ضوابط دینی که درش اتفاق افتاده نهی از منکر نکرده، دیده است که حق ضعیفی پایمال شده و نهی از منکر نکرده، این امت رستگار نمی شود، این امت پاک شمرده نمی شود، امت پاکی نخواهد بود. و نکته دیگر این که نمی فرماید صرفاً حق ضعیف باید از شخص قوی ستانده بشود، بلکه می فرماید این گرفتن حق ضعیف از قوی باید با قدرت و بدون ترس باشد. لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع. اگر بدون لکنت زبان ستانده نشود این حق، آنگاه آن امت پاک شمرده نخواهد شد. پس اولا حق ضعیف از قوی باید گرفته بشود، ثانیاً این گرفتن حق باید شجاعانه باشد، باید بدون ترس و واهمه باشد، بدون لکنت زبان باشد. امنیت روانی در گرفتن حق ضعیف از قوی در این درجه از وضوح و قاطعیت باید وجود داشته باشد. اما اگر چنین وضعیتی موجود نباشه، آنگاه نه فقط اون ظالمان بلکه کل این امت، امت پاکی شمرده نخواهد شد. انصافاً خیلی عبارت درخشانی است و این تکرارش از ناحیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد که چقدر این موضوع اهمیت داشته است. پس بدین ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که دایره امنیت روانی مطابق روایاتی که ما در دست داریم خیلی دایره وسیع است. جا دارد در اینجا سوال کنیم که آیا این امنیت روانی فقط شامل حال مسلمانان هست و شامل غیر مسلمانان نمیشه؟ ممکنه در نگاه اول در پاسخ این سوال به نظر برسد که بله، این امنیت فقط مسلمانان را در بر میگیرد، چون مثلا در کلامی که از امیرالمومنین علیه السلام در نامه 25 نهج البلاغه خواندیم، دیدیم حضرت فرموده است ولا تروعن مسلمن، فرموده است که هیچ مسلمانی را مترسان. و در اون روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خواندیم، حضرت فرموده بود لا تروعو المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم. و در روایت دیگری هم باز از اون حضرت دیدیم که فرموده است لا یحل لمسلم ان یروع مسلما. بنابراین در وهله اول ممکنه که با توجه به این روایات چنین به نظر برسد که امنیت روانی جزو حقوق مسلمین است، اما با تأمل بیشتر معلوم میشه که در این روایات اگر نام مسلمان گفته شده و برده شده، از باب اثبات شیء است که نفی ما ادا نمی کند و کلمه مسلم در اینجا در واقع از باب لقب است که مفهوم ندارد. شاهد بر این مطلب آن است که ما در همین نامه 53 نهج البلاغه می‌بینیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در دستوری که به مالک اشتر می‌دهد می‌فرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه واللطف بهم والمحبت لهم، قلبت را مالامال کن از محبت نسبت به مردم، از لطف نسبت به آنان، از دوستی با همه آنها. قلبت مالامال از محبت و دوستی و لطف نسبت به همه مردم باشد. آیا این همه مردم فقط مسلمانان هستند؟ حضرت در ادامه می‌فرماید نه، فإنهم صنفان. این فا در فإنهم فا تعلیله. بعد از این که می‌فرماید قلبت را مالا مال از محبت و لطف نسبت به مردم بکن و بعد ادامه می‌دهد که ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم، و مانند شخص درند خویی نباش که تصرف در اموال آنها را برای خودت غنیمت بشماری. سپس حضرت یک تعلیل برای کلام خودش ارائه می دهد. می فرماید اگر من اینجور دستور دادم به تو که نسبت به رعیت مهربان باشی، دلیلش این است، فَإِنَّهُمْ سِنْفَان، زیرا این مردم دو سنفند، اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هستند یا برادر نوعی و انسانی تو هستند. با این جمله حضرت هم دامنه شمول این دستور را تفهیم می کند که دامنه شمولش شامل غیر مسلمانان هم می شود و هم تعلیل می آورد که اگر من می گویم با تمامی این مردم ام از مسلمان و غیر مسلمان این چنین رفتاری داشته باش و قلبت مالامال از محبت نسبت به آنها باشد، دلیلش این است که این مردم یا برادر دینی تو هستند یا هم نوع تو هستند. انسان باید نسبت به برادر دینی خودش و نسبت به هم نوع خودش محبت بورزد. چقدر تعبیر دقیقی است. بنابراین کلمه رعیت دامنش وسیعه، شامل غیر مسلمانان هم می شود. خیلی خوب، محبت ورزیدن، لطف کردن، قلب را مالا مال از دوستی مردم قرار دادن، مردمی که شامل غیر مسلمانان نیز می شود، آیا لازمه اش در نظر گرفتن حق امنیت برای آنان نیست؟ آیا از این عبارت فهمیده نمیشه که همه مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان باید مورد محبت تو باشند و هرگاه حاکم بخواهد این امنیت روانی را که در روایات قبل توضیح دادیم برای غیر مسلمانان در نظر نگیرد، آیا در اون صورت به اقتضای این دستور امیرالمؤمنین رفتار کرده؟ آیا مطابق این دستور امیرالمؤمنین که می‌فرماید قلبت را مالا مال از محبت نسبت به این مردم بکن عمل کرده؟ واضح است که نه. یعنی می‌خوام عرض بکنم که به وضوح بر اساس فهم عرفی فهمیده می شود که لازمه این سخن امیرالمؤمنین و اینکه حاکم باید قلب خودش را مالا مالا از محبت و رحمت و رأفت نسبت به تمام مردم بکند، لازمش آن است که این امنیت روانی را برای یکایک آن مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان به رسمیت بشناسد. خب پس این یک روایت که دلالت میکند بر این که حق امنیت و بالاخص این امنیت روانی که الان داشتیم بررسی میکردیم که موضوع صحبت ما بود، شامل حال غیر مسلمانان شهروند دولت اسلامی هم میشود. دلیل دیگری که در همین زمینه قابل استناد است این است که اقتضاء رعایت کرامت انسانی که خداوند به همه انسانها اعطا کرده، همین رعایت حق امنیت برای تمامی انسانهاست. خداوند می‌فرماید که ما به یکایک انسانها کرامت دادیم، ولقد کرمنا بنی آدم. ما سابقا گفتیم که از باب تخلق به اخلاق الهی بر اساس اون دلیل عقلی و نقلی که سابقا مطرح کردیم، دولت اسلامی باید این خلق الهی را که تکریم انسانها باشد مراعات بکند. خب لازمه تکریم انسانها آن است که حق امنیت برای آنان به رسمیت شناخته بشود، چون خیلی واضحه که اگر برای انسانها حق امنیت به رسمیت شناخته نشود، این عمل یعنی به رسمیت نشناختن حق امنیت در نزد عرف عقلا کاملا با تکریم منافات خواهد داشت، ضد تکریم است. نمی شود کسی بیاد امنیت دیگری را نادیده بگیرد، حق امنیت او را مراعات نکند و در این حال گفته بشه که این رفتار رفتار تکریم آمیزی است. نه، رعایت نکردن حق امنیت بی تردید با تکریم منافات دارد. پس اقتضاء تکریم آن است که حق امنیت برای همه مردم به رسمیت شناخته بشود، چرا که خداوند این تکریم را شامل حال تمام انسان ها دانسته و فرموده ولقد کرمنا بنی آدم. سابقا بارها در این زمینه صحبت کردیم، نفرموده است ولقد کرمنا المسلمین یا کرمنا المؤمنین. و من هنا یعلم، از همینجا با دقت در این آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم ما نتایجی را می توانیم به دست بیاریم، و اون نتایج این است که حق امنیت در تمامی مواردی جاری می شود که موافق با کرامت انسانی باشد. این ضابط است. خداوند می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خداوند انسان را بر تمامی مخلوقات برتری داده است. جمله مرحوم صاحب مجمع البیان را نقل کردیم که می‌فرماید ولقد و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یعنی فضلناهم علی من خلقنا و هم کثیر. بر این اساس لازمه سرمشق قرار دادن تکریم الهی نسبت به انسان و تفضیل الهی نسبت به انسان آن است که حکومت اسلامی هم چنین رفتاری را با انسانها داشته باشد. خب بنابراین در مواردی که حق امنیت با تکریم و تفضیل انسانی سازگار نیست، طبعا در آن موارد حق امنیت جاری نخواهد شد بلکه منتفی خواهد بود. به عنوان مثال امنیت در برخورداری از امور خلاف عقل یا خلاف نقل معتبر، یا به طور خلاصه بگیم امنیت در برخورداری از امور خلاف شریعت قطعا جاری نیست، قطعا به رسمیت شناخته نمیشه. مثلا امنیت برای سارقان، امنیت برای تبهکاران و مجرمان، برای آن که به کارهای خلاف خودشان ادامه بدهند، از نتایج کارهای خلافشان بهره‌مند بشوند، قطعاً چنین امنیتی مورد قبول اسلام نیست. چرا؟ چون این امنیت با تکریم انسان ناسازگاره، این امنیت با تفضیل انسان ناسازگار است. امنیت در مواردی جاری می شود که با کرامت انسانی سازگار باشد. کرامت انسانی در راستای کسب فضائل اخلاقی است، نه در جهت خلاف فضائل اخلاقی. کرامت انسانی در راستای تعالیم دینی است، در راستای اون اموری است که عقل و نقل صحت اونها را تأیید می کنند، نه در راستای اموری که عقل و نقل برخلافش هستند، شریعت برخلافش حکم می کند. این دیگه کرامت تلقی نمیشه، بلکه این تقویت دیگری در گناه و در ارتکاب جرم تلقی می شود که دقیقا با کرامت انسانی ناسازگاره. همینطور امنیت در نقض حقوق عمومی، اینکه یک شخصی یا اشخاصی امنیت داشته باشند در اینکه حقوق عمومی را نقض بکنند و زیر پا بگذارند، در مواردی که بین حقوق خصوصی و عمومی تزاحمی ایجاد می شود، افرادی مجاز باشند که منافع خصوصی خودشان را بر مصالح عمومی مقدم بدارند و مصالح عمومی را زیر پا بگذارند. قطعا در این طور مواردی حق امنیت جاری نمیشه، چون خلاف کرامت انسانیه. همینطور در مواردی که برخورداری از حقوقی مطرح باشد که با کرامت انسانی منافات دارد، یه مثال خوبی در این مورد میتوان بیان کرد که با توجه به این مثال پاسخ خیلی از سوالات هم فهمیده میشه. ما عرض کردیم که حدود و سغور امنیت را بر اساس اون مصالح پنجگانه که تمامی شرایع الهی اون مصالح را معتبر شمرده اند باید در نظر گرفت. خب یکی از اون مصالح مصلحت حفظ دین بود. اینجا این سوال مطرح میشه که آیا امنیت دینی، حق امنیت دینی شامل هر گونه دین و آیینی می شود؟ ما پاسخ می دیم که بر اساس اون ملاک و ضابطه‌ای که به دست آوردیم باید بگیم حق امنیت دینی در مواردی جاری میشه که با کرامت انسانی منافاتی نداشته باشد. خب بنابراین امنیت در خصوص عمل کردن به تعالیم مذاهب و مکاتب مشتمل بر امور باطلی مانند بت پرستی، شرک، پرستش حیوانات، پرستش اشیاء قبیحه، اینها مشمول حق امنیت نخواهند بود. دقت بفرمایید، اگر یک کسی بگه که من میخوام از امنیت دینی برخوردار باشم و انتظار داشته باشد که در عمل به تعالیم هر دینی که آن را قبول دارد از امنیت برخوردار باشه و مثلا دینش بت پرستی باشد، شرک باشد، پرستش حیوانات باشد، چنان که می‌دانیم در بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی چنین پرستش هایی دیده میشه، پرستش اشیاء قبیحه باشد. من به خاطر دارم که در تلویزیون یک موقعی برنامه بود راجع به این ادیان خرافی که وجود دارد، از جمله معبدی را در هندوستان نشان داد که در اون معبد افراد می آمدند و موشها را پرستش می کردند و اون معبد پر بود از موشها. افراد می آمدن غذاهای مختلفی را تقدیم موشها میکردن، در برابر موشها خضوع میکردن، سجده میکردن و اونها را پرستش میکردن. همینطور در برخی از کتابها راجع به ادیان مختلفی که در هندوستان وجود داره از عقایدی نام برده شده که در اونها با عرض معذرت آلت تناسلی انسان مورد پرستش قرار می گیرد. خب این طور ادیانی که در واقع کاملا با عقل و نقل منافات دارند، ما نمی توانیم بپذیریم که صاحبان این ادیان در عمل کردن به تعالیم دینی خودشان از حق امنیت برخوردار باشند. ببینید تفکیک باید کرد در خصوص اینکه یک کسی عقیده‌مند به برخی از این ادیان خرافی و باطل باشد و بین اینکه افراد عقیده‌مند بخواهند بر اساس تعالیم این ادیان باطل خودشان عمل بکنند. اون هم یک عمل کاملا آشکار، مثلا یک معبدی را بیان در کشور اسلامی تأسیس بکنند که در اون معبد یکی از همین ادیان باطل، مثلا پرستش حیوانات و یا اشیاء قبیحه و امثال اینها ترویج بشود و متدینین به اون دین باطل در اون معبد بیان و همان امور مقدس در نزد خود را عبادت بکنند. چنین چیزی را نمی شود پذیرفت. چرا؟ چون خلاف کرامت انسانی. این تحمیق انسانه، به حماقت کشاندن انسانه، این تنزل شأن انسان است که انسان را این اندازه ما تنزل بدهیم که بیاد حیوانی را مورد پرستش قرار بده. بله، ما نمیگیم که باید پذیرش دین اسلام را به چنین اشخاصی تحمیل کرد، چون اصولا دین تحمیل بردار نیست. هیچ وقت نمیتوان عقیده را با زور به یک نفر قبولاند. اما این که حق امنیت را برای صاحبان چنین ادیان باطلی در این حد به رسمیت بشناسیم که اونها آزادانه بر طبق تعالیم مذهب و اون مکتب باطل خودشان بخواهند عمل بکنند، عرض میکنیم که به هیچ وجه چنین حق امنیتی را نمیتوان به رسمیت شناخت. چرا؟ چون با کرامت انسانی منافات داره. این که مثلا به بت پرستان اجازه داده بشود در سرزمین اسلامی بیان یک بتکده ای دایر بکنند و آزادانه بروند و در آن بتکده یا اون بتکده ها به عبادت بت‌های خود مشغول باشند. به حیوان پرستان اجازه داده بشود یک معبدی را دایر بکنند و در اون معبد برن به پرستش حیوان بپردازند. این چنین حق امنیت دینی که شامل تعالیم عمل کردن به تعالیم ادیان باطل باشد، مشمول اون حق امنیت دینی که در اسلام به رسمیت شناخته شده نیست. چرا مشمول اون نیست؟ به دلیل اینکه با کرامت انسانی ناسازگار است. این تقویت سقوط انسان از درجه انسانیت است، تحمیق انسان است، به جهالت کشاندن انسان است. شرک بزرگترین ظلم است. ان الشرک لظلم عظیم. پس اگر قرار باشد که ما در حکومت اسلامی بیاییم معبدی را اجازه بدهیم مشرکان داشته باشند که در اون معبد به عبادت بت‌های خودشان و اعمال مشرکانه خودشان بپردازند. یعنی در واقع اجازه داده ایم که یک ظلم عظیمی در حق انسانها در کشور اسلامی اتفاق بیفته. خب این ظلم عظیم چطور میتوانه مصداق کرامت باشد، مصداق تکریم انسان باشد؟ تکریم انسان به هیچ وجه منجر به ظلم در حق انسان نمیشه. بله، ما نمیتوانیم افرادی را که غیر مسلمان هستند با زور و اجبار وادار بکنیم به این که مسلمان بشوند، چون همونطور که عرض کردیم دین اجبار بردار نیست و مفصل در سال گذشته راجع به آیه شریفه لا اکراه فی الدین و مطالبی که از اون برداشت می شود صحبت کردیم. این سر جای خودش. ما نمیگیم که افراد غیر مسلمان را باید وادار کرد به این که حتما مسلمان بشوند یا از اون دین باطل خودشان دست بردارند. مشرکان را، بت‌پرستان را باید وادار کنیم که از بت‌پرستی و شرک دست بردارند. به زور و اجبار هم متوسل بشویم در این راه. خیر، همچین حرفی ما نمیزنیم به هیچ وجه. اما از اون طرف آیا میتوان پذیرفت که این بت‌پرستان و مشرکان دارای حق امنیت در عمل به تعالیم دینی خودشان باشند؟ عرض میکنیم نه، چون شرک یک ظلم عظیم است به تعبیر آیه شریفه قرآن و اجازه چنین عمل کردن به تعالیم شرکامیز قطعاً با تکریم انسان منافات دارد. همینطور امنیت در برقراری روابط مغایر با ارزش‌های اخلاقی مانند روابط همجنسگرایان یا دو جنسیتی ها، اینها هم از اموری است که به هیچ وجه مشمول اون حق امنیتی که در اسلام ما دیدیم وجود دارد و چقدر دایرش وسیع است نمی شود. راجع به این موضوعات انشاءالله یه تأملی بفرمایید تا جلسه بعد. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.